خودروی ایرانی، جایزه‌ای هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دیماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد، قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
تشکر میکنم از همراهیتون همیانان گرامی. اینجا رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه. با اعلام ساعت 9 صبح ازتون دعوت میکنم شنونده در گذرگاه تندرستی باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 86 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. وضعیت پزشکی در دوره قاجار را تا پیش از تأسیس مدرسه طب دارالفنون بررسی کردیم. از این پس طب و طبابت را در دوره پس از دارالفنون پی می گیریم و تأثیراتی را که دارالفنون بر وضعیت پزشکی دوره قاجار نهاد بررسی می کنیم. پس باید پیش از هر چیز دارالفنون را بشناسیم، چون آموزش عالی با تأسیس دارالفنون در ایران آغاز شد و به تدریج مدارس عالی و دانشگاه ها به وجود آمد. پژوهش در اوضاع و احوال قاجاریه نشان می دهد که عواملی چون علاقه شاهان قاجار به استخدام طبیبان خارجی، نتایج مثبت خدمات طب مدرن و آموزش های پزشکی به شیوه نوین در مدرسه دارالفنون سبب تحولاتی در پزشکی ایران شد که مصداق آن را در تدریس تشریح، عمومیت یافتن آبل کوبی، ایجاد شورای بهداشتی، لزوم داشتن تصدیق برای پزشکان، ایجاد بیمارستان‌های نوین و تحول در داروسازی مشاهده می‌کنیم. در حالی که پزشکی در اروپا پیشرفت فراوانی یافته و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین درمانی بسیاری از مشکلات جامعه برطرف شده بود، در ساختار پزشکی ایران دوره قاجار هنوز جریان سنتی ادامه داشت. ایران در آن زمان فاقد امکانات کافی برای ارائه خدمات پزشکی به مردم بود و از طرفی چون در خط سیر تمدن‌های غرب و شرق قرار داشت، از تحولات علمی بی تأثیر نبود و لزوم ایجاد اصلاحات در این زمینه ضروری می نمود. طب مدرن هنگامی به ایران وارد شد که روش سنتی درمان در سراسر کشور رواج داشت. رویارویی این دو در ابتدا دور از انتظار نبود، لیکن ایستادگی اولیه جامعه بنابر نیازها و ضرورت‌های اجتماعی به تدریج فرو نشست و ایران عصر ناصری توانست خود را با پیشرفت‌های پزشکی اروپا سازگار سازد. مؤلفه‌های متعددی در پیشرفت طب مدرن و پذیرش آن از سوی جامعه مؤثر واقع شد. از میان آنها اعزام پزشکان خارجی به نقاط مختلف کشور برای تعلیم طب جدید به طور نمونه به دستور امیر کبیر دکتر شلیمر هلندی به گیلان اعزام شد و اقدامات این پزشکان در راستای جلب اعتماد مردم بود. تبلیغات روزنامه ها نیز در بالا بردن سطح دانش مردم و پیشرفت طب مدرن مؤثر بود. به عنوان نمونه روزنامه سریا نوشته است: پایبندی مردم به سنت‌ها و باورهای موهوم و خرافی را مهمترین عوامل عقب ماندگی آنان باید دانست. همچنین روزنامه تربیت درباره اهمیت علوم جدید از جمله طب و لزوم آگاهی مردم از آنها در یکی از شماره‌های خود نوشته بود: زندگانی صحیح و سالم بشر در گرو دانستن و علم آموزی است و علم هر اندازه کامل تر باشد دستیابی به هدف آسان تر است. از این رو به تمامی علوم از جمله حجاری، معماری، نجاری، طب و غیره باید توجه شود، به ویژه علم طب که برای حفظ سلامت انسان مفید است و اگر به درستی به مردم آموزش داده نشود فایده ای به حال بشر نخواهد داشت. عامل مهم دیگر در پیشرفت طب مدرن سازگاری تدریجی میان طبیبان سنتگرا و پزشکان جدید بود. طبیبان سنتگرای ایرانی با مشاهده نتایج مثبت طب مدرن تعصب خود را کنار نهاده و در کنار طب سنتی به شیوه های نوین طبابت نیز توجه کردند. بر همین اساس به دستور ناصرالدین شاه قاجار تولوزان پزشک مخصوص وی مأمور گردید کتابی درباره طبابت جدید بنویسد تا ترجمه فارسی آن در دسترس پزشکان ایرانی قرار گیرد. تولوزان در مقدمه توضیح داده که این کتاب درباره بیماری‌های شایع در ایران و هند و شیوه‌های درمان این بیماری‌ها از نظر پزشکان اروپایی نوشته شده است. وی اظهار خرسندی کرده که طبیبان ایرانی سرانجام تعصب خود را در مورد طب سنتی کنار گذاشته و به شیوه های نوین طبابت توجه کرده اند و این شیوه های جدید را با روش های سنتی خود درآمیخته اند. عامل دیگر افزایش سطح آگاهی مردم در رعایت نکات بهداشتی و درمانی بود که در کاهش میزان مرگ و میر افراد مؤثر واقع می شد. افسون بر همه اینها یکی از عوامل بسیار مهم پیشرفت طب مدرن در ایران عصر ناصری ظهور فردی به نام امیر کبیر بود. امیر کبیر با آگاهی از پیشرفت‌های جدید تلاش کرد جامعه ایران را متحول کند. از اقدامات او در این راستا تأسیس دارالفنون بود که نقش بسیار مهمی در جهت ترویج طبابت نوین در جامعه عصر ناصری داشت. نخستین مرکزی که در ایران برای آموزش علوم و فنون جدید برپا شد دارالفنون بود. دارالفنون که مکتبخانه پادشاهی، مدرسه، مدرسه نظامیه، معلمخانه و تعلیمخانه نیز نامیده می شد، بر اثر اندیشه و عمل میرزا تقی‌خان امیر کبیر، نخستین صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار در اواخر سال 1230 خورشیدی 1851 میلادی به وجود آمد. امیر خود شخصاً مکان مدرسه را در مجاورت کاخهای سلطنتی انتخاب کرد و بر ساخت آن نظارت داشت. در دارالفنون 7 رشته مهندسی، توپخانه، پیاده نظام، سوار نظام، طب و جراحی، معدنشناسی و داروسازی تدریس می شد. نخستین معلم طب جدید در ایران دکتر پولاک اتریشی بود. یعقوب ادوارد پولاک دوره‌های تخصصی پزشکی و پزشکی زنان را در وین و پراگ گذرانده بود. پیش از پولاک، کلوکه، لوی آندر ارنست کلوکه فرانسوی، طبیب مخصوص محمد شاه و ناصرالدین شاه چند نفری را با طب جدید آشنا کرده بود. بعد از پولاک، اشلیمر هلندی و دکتر تولوزان پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه به تدریس طب مشغول شدند. آنچه شنیدید برنامه 86 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 87 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام شما همراهان خوب و ورزشکار، برنامه نفس دوم کاری از گروه سلامت اجتماعی تقدیم شما. امیدوارم خوب و خوش و سلامت و ورزشکار باشید و این یکی از برنامه‌های جدا نشدنی زندگی شما باشه. اما اگر موافق باشید بریم سراغ موضوع این هفته برنامه بود. دوستان، این هفته میخواییم درباره اثرات مثبت ورزش بر سلامت مغز و سلامت روان با شما عزیزان صحبت بکنیم. برای حفظ سلامت مغز، ورزش و فعالیت بدنی دوستان شنونده من، خانم ها آقایان، لطفاً فراموش نشه. در واقع ورزش میتونه گردش خون رو فعال بکنه، توازن و هماهنگی بدن رو بهبود ببخشه و به جلوگیری از بیماری‌هایی که خطر زوال عقل رو افزایش میدن کمک بکنه. برای اینکه تبدیل به یک ورزشکار بشیم، کافیه برنامه‌ریزی داشته باشیم و طبق برنامه پیش بریم و ساعتی رو در طول روز به ورزش اختصاص بدیم. اما راه های ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره پیامک 3102 3102 شماره تلفن 2265 2876 اثرات مثبت ورزش بر سلامت مغز و سلامت روان. اینجا نفس دوم.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
سپاسگزارم از همراهی شما همیاران نازنین خودم. امیدوارم که صبح روز خوبی رو آغاز کرده باشید. در این روزهای سرد زمستانی دعا میکنم که هوای دلهاتون گرم و آتشین باشه. تا هلوش ساعت 10 صبح در خدمتتون هستیم با موضوعی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، یعنی اینکه اثرات مثبت ورزش بر سلامت مغز و سلامت روان. خیلیامون ممکنه در زندگی تا به الان فعالیت بدنی و ورزش‌هایی رو که انجام دادیم فقط منباب فعالیت فیزیکی بوده باشه و اصلا به مغز خودمون دقت نکردیم، اما می‌خوایم همراه بشیم با کارشناس محترممون، میهمان این هفته برنامه، و از چند و چون این اتفاق بیشتر بدونیم، اینکه فعالیت بدنی میتونه اثرات مثبت بر روی مغز هم داشته باشه یا خیر. سلام میگم به جناب آقای دکتر امیر بردانی، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشیم، بتونیم تو این برنامه اطلاعات مفیدی به شنوندگان عزیز بدیم.
قطعا همینطوره، امید به خدا. آقای دکتر، صحبت‌های ابتدایی شما رو در ارتباط با موضوع این هفته میخوام جویا بشم. به نظر شما به عنوان یک متخصص پزشکی ورزشی، ورزش و تحرک میتونه اثرات مثبت بر روی سلامت مغز و سلامت روان داشته باشه؟
ببین، بعد به دو قسمت این مسئله رو تقسیم کنیم، سلامت مغز و سلامت روان.
بله.
خوشبختانه ورزش و فعالیت فیزیکی روی هر دوی اینها اثرات مثبت داره، یعنی ما در روی هر دوی اینها اثرات مثبت میبینیم. من از سلامت روان شروع میکنم. در مورد سلامت روان وقتی میخوایم صحبت کنیم، اثری که در مورد ورزش داریم به بسیار میتونه برای ما مفید باشه، در مورد بیماری های اعصاب و روان، ورزش و فعالیت فیزیکی میتونه هم اثر پیشگیرنده، هم اثر درمانی، هم بهبود شرایط روانی ما داشته باشه. در مورد مغز هم با توجه به تأثیراتی که ورزش روی تمام عوامل میذاره که در حقیقت در تمام اعضای ما در حقیقت مؤثر است، میتونم روی مغز هم تأثیرات مثبت داشته باشه. یعنی ما یک سری هورمون ها روی مغز داریم که ورزش یک اثری که داره متعادل کردن این هورمون ها در مغزه. اثر دیگه که داریم، خب ما مثل هر عضو دیگه‌ای بافت مغز ما بافت خونرسان داره، کمک میکنه که این خونرسانی بهتر بشه. حتی در مورد اتفاقاتی که در مورد مغز میتونه اتفاق بیفته ثابت شده که فعالیت فیزیکی منظم و ورزش کردن میتونه برای مثال از حملات مغزی، سکته های مغزی جلوگیری کنه و باقی. یه عامل مناسب پیشگیرنده باشه. یا ثابت شده کسانی که فعالیت فیزیکی مناسب دارن دمانس یا همان زوال عقل رو کمتر دچار میشن یا در سن بالاتر دچار میشن. پس اگه دقت کنیم، ورزش و فعالیت فیزیکی در مورد هم اعصاب و روان
بله.
و هم در مورد خود فعالیت‌های مغز به عنوان یک ارگان تأثیرات مثبت خیلی زیادی داره.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر مردانی بابت توضیحات ابتداییتون در ارتباط با موضوع این هفته، یعنی اثرات مثبت ورزش بر سلامت مغز و سلامت روان.
رادیو سلامت.
تشکر میکنم از همراهیتون. اگر مایلی در ارتباط با موضوع این هفته اظهار نظر بکنید، تجربیاتتون رو در اختیار دیگر همیهنان قرار بدید، راه‌های ارتباطیمون در اختیارتونه. 3102 شماره پیامک ما با شماره تلفن 2265-2876. به غیر از موضوع این هفته، در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی سوالات و دغدغه‌های خودتون رو هم میتونید مطرح بفرمایید، از کارشناس محترم پاسخ رو برای شما عزیزان خواهیم پرسید. اما به اتفاق اولین بخش برنامه رو با هم میگه میشنویم، گزارش مصطفی دایی رو.
سلام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو سلامت. سلام به شما که با نفس دوم همراه ما هستید. یک صبح سرد زمستانی و نیم نگاهی به کوههای شمال شهر تهران که مخمل سپید برف خودنمایی میکنه، اگرچه امیدواریم بارش ها به حدی باشه که ما بتونیم مثل همیشه تا نیمه های تابستان هم این برف سفید رو روی کوهها ببینیم. خدا قوت و درود به همه کوهنوردان و خدا قوت به اونهایی که اول صبح پیاده میرن به محل کارشون و درود بر اونهایی که در قالب تیم‌های ورزشی در بوستان‌های سرد هوای سرد رو در کنار عزیزان با فعالیت بدنی تبدیل میکنن به یک محیط گرم و پر انرژی. اما صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستیم.
خوش رو و خوشبو و خوشپوش با حالت پیاده روی سری دیدم عازم هستی به محل کار.
بله بله.
چند سالتونه؟
43 سال هسته.
و اینکه چرا پیاده میشد مثلا تاکسی سوار شید، اتوبوس سوار شید؟
حقیقتش محل کار خیلی با محل سکونت فاصله نداره، ما هم گفتیم که اول صبح استفاده کنیم از این هوای خوب، پیاده روی داشته باشیم که تنوعی هم باشه و یه ورزشی هم شده باشه.
خب بفهمید که اگر قرار باشه اثراتی رو از ورزش بر سلامت برامون بگید و سلامت مغز، چه اثراتی خواهد داشت؟ آیا مثبت است یا منفی؟
قطعاً ورزش تاثیرات مثبت داره، چه بر جسم انسان چه بر روح انسان. اگر ما یه بدن سرحالی داشته باشیم، مغز هم میتونه به خوبی به اندام اطلاع رسانی بکنه و اون انتقالات انجام بشه. بدن سالم هم که کلی کارهای روزانه میتونه به خوبی انجام بده.
در کل بعضی از عزیزان ورزش‌های مثل کوهنوردی یا دیگر ورزش‌ها رو که انجام میدن میگن اصلا انگار سبک شدیم. این سلامت مغز و روان چه ارتباطی داره با فعالیت بدنی؟
خستگی‌های روزانه طی هفته اگر تو بدن رخنه میکنه، بالاخره چند روزی که شما فعالیت دارید هم مغز درگیره هم بدن تو کار بدنی، اگر بتونیم یه کوهنوردی کنیم یه تفریحی داشته باشیم، این باعث میشه که رفرشی انجام بشه، اون خستگی از بدن خارج بشه،
استرس ها دور بشه.
دقیقاً استرس دور بشه در کنار خانواده. حالا اگر بتونیم یه ورزش عمومی باشه که در کنار خانواده یا تخصصی باشه که بتونیم انجام بدید، این خستگی از بدن دور میشه، استرس ها از بین میره که بتونیم اول هفته یه هفته خوبی رو آغاز کنیم.
این سلولای بدن با حرکت ورزشی یا فعالیت‌های بدنی میگن حال میاد. چه خوبه که این سلول‌های عصبی همیشه سر حال باشن.
بله بله دیگه، بالاخره این سلول‌های عصبی که پیام رسانی مغز رو انجام میدن خیلی با ورزش میتونن که شرایط بهتری داشته باشن. ورزش انجام بدیم قطعاً مغز و روان سالم‌تری هم خواهیم داشت.
و خستگی‌های روحی روانی رو با فعالیت بدنی دور بریزیم، در کنار عزیزانمون همیشه خوش باشیم. سپاسگزارم از دوست عزیزمون، با ما همراه باشید. به صورت تخصصی این بحث کاملا شنیدنی خواهد بود.
سپاسگزارم از همراهیتون همیهنان گرام. اینجا برنامه نفس دوم. تشکر میکنم از همکار محترمم گزارشگرمون مصطفی دایی. به اتفاق این گزارش رو شنیدیم، اما همراه بشون با میهمان محترممون جناب آقای دکتر مردانی و نظرشون رو در ارتباط با این گزارش بشنویم. آقای دکتر، نکته خاصی هست که بفرمایید؟
همینطور که گفتن، همینطور که ما برای جسممون به ورزش نیاز داریم، برای روح و روان و حتی به عنوان یک ارگان در بدن که میگم فواید ورزش رو در سایر ارگان‌های بدن داریم، مسلماً در مورد مغز هم باید این اتفاق بیفته.
بله.
و مسلماً تأثیرات مثبتش رو می‌بینیم. ببین، من می‌خوام فقط یه خلاصه کوچیک بگم در مورد، بیشتر الان در مورد روان می‌خوام صحبت کنم. ورزش در مورد اغلب مشکلات روان میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. گفتم هم تأثیر پیشگیرنده داره و هم میتونه جزی از درمان باشه. یعنی دقیقی در مورد افسردگی صحبت میکنیم، مسلماً در مورد افسردگی کسانی که زندگی فعال دارن، فعالیت فیزیکی دارن، کمتر دچار افسردگی میشن، یا کسانی که دچار افسردگی شدن مسلماً ورزش و فعالیت فیزیکی مناسب میتونه جزئی از درمانشون باشه. در مورد استرس، برخورد با استرس همین گونه است. ورزش یکی از بهترین راهکارها برای کاهش استرسه. وقتی ما ورزش میکنیم، زمانی که ورزش میکنیم فکر و ذهنمون رو درگیر ورزش میکنیم، مسلما میتونه استرس ما رو کاهش بده. در مورد استراب ها همینطوره. ورزش میتونه، هم ورزش و فعالیت فیزیکی، هم میتونه جزوی از درمان یا پیشگیری باشه. یه نکته که شاید خیلی حالا جالب بیاد، کسانی که در حقیقت اختلال تمرکز دارن، هم در کودکان هم در بزرگسالان، در هر دو فعالیت فیزیکی و ورزش واقعا میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. علتی که میگیم تأثیر مثبت داره، مثلا در مورد افسردگی ثابت شده، ما وقتی ورزش میکنیم، حالا این حسه رو کردین، یک هورمونی در بدن ترشح میشه به نام اندروفین که احساس اون خوشی ورزش، یعنی شما وقتی ورزش میکنید احساس میکنید که توی بدنتون یک ماده‌ای که باعث شادیتون میشه،
بله.
شادی حین ورزش. این خود اندروفین میتونه اثرات ضد افسردگی داشته باشه. و اگه دقت کرده باشین، کسانی که شروع میکنن به ورزش، ورزش منظم پیدا میکنن، بعضی وقتا حالا به شوخی بهشون میگیم به این اندروفین اعتیاد پیدا میکنن، یعنی اعتیاد به ورزشه. وقتی اون اندروفینه تو خونشون کم میشه،
بله.
احساس میکنن که این رو باید جایگزین کنن و هی خودش باعث ورزش کردن بیشتر میشه. بنابراین همونطور که گفتم، مسلماً فعالیت فیزیکی مناسب، ورزش کردن میتونه برای سلامت روان ما تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحات شما و ممنونم از اینکه همچنان رادیو سلامت و برنامه خودتون نفس دوم رو برای چنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم برای ارسال پیامک و اینکه صدای گرمتون رو به گوش ما برسونید. سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو مطرح بکنید. 3102 شماره پیامک و شماره تلفن 2265-2876. خب به اتفاق شما عزیزان سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. دوستان محترمی که از این طریق آقای دکتر مردمی سوالات خودشون رو مطرح کردن، دوست عزیزی با شماره 0917-44-34 بانوی 66 ساله‌ای هستن، گفتن چه ورزش هایی برای بالا بردن کیفیت حافظه مفیده و در خانه حرکات کششی و پیاده روی هم گفتن انجام میدم، چند دازه میتونه براشون مفید باشه، چند مرتبه در روز این فعالیت ها رو میتونن انجام بدن و آیا کفایت میکنه این سطح از فعالیت بدنی و دیگه نیازی به باشگاه رفتن نداره؟
ببینید، نکته ای که وجود داره در مورد ورزش هایی که میتوانیم در مورد فعالیت مغز و برای سلامت اعصاب و روان خودمون بکنیم،
بله.
مسلما اون برنامه ورزشی که ما برای تمام افراد میگیم مسلما مفید است. یعنی وقتی میگیم ما 150 دقیقه فعالیت حوازی، تمرینات کششی 2 تا 3 بار در هفته، تمرینات قدرتی 2 تا 3 بار در هفته و یک زندگی فعال، مسلما این میتواند برای فعالیت مغز و اعصاب و روان ما مفید باشه. ولی ما اینجا یه تمرینات بیشتری هم داریم، یعنی ما یک سری تمرینات بیشتر داریم که شاید اینجا متفاوت باشه. یعنی همونطور که ما برای جسممون تمرینات خاص میکنیم، مسلماً اون تمرینات روی مغز هم تأثیرات مثبت داره، ولی یک سری تمرینات خاص هم وجود داره. فکر کنم بارها شنیدین که حل کردن جدول یا حل کردن سودوکو میتونه کمک کنه که حافظه ما تقویت بشه یا دمانس عقب بیفته. پس این خودش میتونه یه تأثیر مثبت روی مغز و اعصاب ما داشته باشه. تمرینات دیگه‌ای که به طورت اختصاصی برای ما میتونه کمک کننده باشه توی فعالیت مغز ما، به جز این تمریناتی که گفتم، تمرینات یوگاست. تمرینات یوگا باز هم میتونه تأثیرات مثبتی روی فعالیت مغز و اعصاب و روان ما داشته باشه. تمرینات بازی‌های دیگه‌ای مثل شطرنج